أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در مباحثی که مربوط به استصحاب بود، در احتمالاتی که در مثل احادیثی که اصحاب ما ذکر کردن، چه به عنوان نقض یقین به شک و یا مثل روایت مسعده، عرض شد که چند تا قاعده ازش استخراج کردن، چند تا احتمال بود. کیفیت استظهار احتمالات رو هم عرض کردیم، باید یه معنایی رو از این روایت استظهار بکنیم که فرض یقین و شک هر دوش محفوظ باشه، الیقین و لایزولو به شکم همینطور. و عرض شد که یک احتمالی که داده میشه به نظرم معنی دوازدهم بود، این که مراد از این احادیث مبارک این باشه که به زمین، البته نه یکیش، بعضی هاش به زمین جمع بین همه، مراد از یقین یعنی منجز پیدا بشه و مراد از شک شکیست که عارض میشه که آیا این حکم هنوز تنجز داره یا مثلا معارضش آمده مزاحم میشه. و مفاد روایت این باشه که شما حکم به بقا همون منجز، یعنی نه اینکه حکم بقا، همون منجز بر هر بقا رو هم کفایت میکنه، احتیاج دیگه به تعبد نداره. چون در روایت معروف حدیث اربعمه اینطور داره، در معروف روایت اربعمه، من کان علی یقین فاصابه شک کن، این فرض این کرده که هم یقین داشته باشه هم شک داشته باشه. بعد میگه فلیم زعلا یقینه، توی اون متن اینطور میگه دنبال همون بنا بگذاره، جری عملیش بکنه بر یقین. اگر این تعبیر رو بخوایم با به اصطلاح امروز ما با اصطلاحات اصولی، یعنی اگر یقین آمد و بعد این یقین تزلزلی درش پیدا شد، طبعا تزلزل در خود یقین نباید فرض بکنیم، توی مراحل بعدی تزلزلی پیدا شد، هنوز مضی بر یقین و بر همون یقین بنا بگذاره. این مضی بر یقین یعنی هنوز حجیت داره، ولو یقین تزلزلی شکی درش پیدا شده اما حجیتش باقیه. فإن الیقین لا ینقض بالشک، اون یقین که منجز بود، این منجز همینجور استمرار داره تا منجز به خلاف میاد. این مفاد حدیث این باشد. قاعده ید هم همینه، قاعده اقرار هم همینه، قواعد ظاهریه سوق مسلمان، اگر آمدن گفتن آقا این شما از سوق مسلمان گرفتیم، بعد شک کردیم که نه این مثلا درست نبوده یا مثلا اون قاعده ید درست نبوده، دیگه شما معنا نداره که بگید من استصحاب میکنم سوق قاعده ید مسلمان یا سوق مسلمان. نه، همون قاعده سوق مسلمان که در اول بود در مراحل بعدی هم هست. اون یقین که در اول بود حجت بود، تو مراحل بعدی هم حجته، مثل فلاین صرف حتی اسمع صوتن، تا خودش واضح نشه حتی یسمع، کنایه از این است که اون مطلب فی نفسه واضح بشه، ظاهر بشه. پس دیگه نیازی به استصحاب نیست. حالا تصور ماها یا تصور آنی بود که مثلا در حدیث مسعده اعتماد کرده به قاعده ید و این لباس خریده، بعدم شک کرده استصحاب بکنه همون ملکیتی که از قاعده ید درآمد. اینجا بخواهیم بگیم نه، احتیاجی به استصحاب نداره. در این جور موارد هر چی که به اصطلاح منجز میاد، چون منجز عبارت از صورت ذهنی است، تنجز تا به اون صورت ذهنی است، اگر منجز پیدا شد، طبیعت منجز اینه که این آثار بار میشه تا معاکسش بیاد، منجز معاکس. پس اگر این مطلب درست شد، فرض کردیم این مطلب درست شد که با جمع بین مجموعه روایت حدیث اربعمه و سه صحیح زراره و با روایت که الان عرض کردیم مال مسعده و اینها رو با هم دیگه جمع بکنیم، مفاد مجموعش این میشه. اون وقت مفاد استصحاب این میشه، هر جا ما روی قاعده ای، روی یک یقینی، روی یک اصل عملی، روی یک به اصطلاح اماره ای، بیانیه ای آمدیم حکمی رو بار کردیم و گفتیم منجز شد، این حکم مستمر تا منجز مخالف بیاد. پس مراد نه یقین به خصوصه، نه شک به خصوصه، اینا مراد در واقعشون اون منجزه. حالا منجزی که به قول خودی به قول این آیم ذاتی یقینه و به قول ما منجز اغلاییس آمه اغلا و منجزهای دیگه هم هست، خبر واحد هست، استصحاب هست، قاعده سوق هست، قاعده ید هست. هر راهی که تنجز شد ما اعتبار به تنجزه، این حکم و این اثر بار میشه، این منجز تأثیر گذاره تا منجز به خلافش بیاد. اگر منجز به خلاف نیامده اون هنوز باقیه، نیازی هم به استصحاب نیست، چون بحثی احتیاج به استصحاب. این هم یک معنا از این مجموعه روایت که دیگه اصلا جای استصحاب نیست. البته سوالی که در اینجا میمونه، یک، آیا استصحاب رو که آن اصل محرز میدونن طبق این تصور اصل محرز میشه؟ جوابش اینه که نه، اگر این معنا شد، چون استصحاب نیست، این تابع موارد خودشه. اگر مثلا یقین بود تقریبا شبیه آثار یقین رو داره، عرض کردیم این چون دلیل استصحاب توش یقین بود، در این که آیا اصل یا اماره است بیشتر رو همون یقین حساب کرده. مثلا گفتیم مرحوم آقای خوی عقیدش این بود که استصحاب اماره است اما جنبه حکایت از واقع نداره. مرحوم آقای نائینی می‌فهمیدن که استصحاب اصله اما چون اصل محرزه انکشاف واقع بهش هست، کاشفیت نداره، که من توضیحاتش عرض کردم، این که اون دیگه کاشفیت نداره. اینم یک راهی هم گفتیم عده‌ای از حتی معاصرین در این کتاب‌های اصولیشون نشه اصلا اماره است و جمعی آثار اماره داره. عرض کردیم در قدمای اصحاب ما هم بیشتر همین رأی مطرحه، در قدمای اهل سنت هم همین رأی مطرحه. و اگر استصحاب و عمل صرف بگیریم میشه اصل غیر محرز. پس ببینید یک عرض عریضی در باب استصحاب احتمال هست اصل غیر محرز باشه، یعنی فقط جری عملی بر طبق حالت سابقه، اصل محرز باشه که الان توضیحش گذشت، اماره باشه لکن به معنای این که شأنش کاشفیت هست لکن جنبه حکایت نداره، اماره باشه با تمام آثار مختلف بررسی شده، یعنی صحبت شده، اقوال احتمالات داده شده. بیایم بگیم نکته اساسی این اختلافات مال اینه، اصلا اساسش اینه، یعنی اونی که در ذهنشون بود در حقیقت همین مطلب بوده که اون منجز هنوز باقی است، لکن اگر منجز اول ما یقین باشه، یقین چون کاشف تامه، این منجزیت در حال مثلا یقین یک مقدار متزلزل بشه، طبیعتا اینم حالت یقین پیدا میکنه. دقت کردیم؟ چون ما عرض کردیم که همین در مباحث هم اینجا اخیرا صحبت کردیم، هم الان که مشغولیم در مکاسب، مباحث اعتبارات رو توضیح دادیم. نکته اساسی در باب اعتبارات این است که در باب اعتبار شما یک امر حقیقی رو میبینید، یک امری که نیست اون رو تنزیل منزله امر حقیقی میکنید. مثلا شیر رو میبینید وقت میگید زید شیره، یا مثلا شیر آمد. رستم رو میبینید و لذا گفتیم مراد از حقیقی نه به معنای واقعی و خارجی، به معنای یک معنایی که داره یک حقیقتی است پیش شما قبول شده. مثلا شما رستم رو قبول کردید، حالا والا بیان تحقیق خارجی بگن یا رستم وجود خارجی نداره، این در اینجا مشکل نداره، بگیم رستم آمد، شعر داره مولای شیر خدا و رستم دستان آرزو، حالا رستم نخواد، این منافات نداره بگه رستم، با اینکه رستم وجود واقعی نداره. چرا؟ چون اون میاد رستمی رو در وجود اسطوره‌ای خودش حفظ میکنه، بعد بیان میگه این شخص رستمه، این اعتباره. تو خود اسطوره هم نحوه اعتباره، چون امر واقعی که نیست و اولاهان سبک مجاز از مجازه، خود اون هم امر واقعی نبوده. این پس یک مطلبیست در زندگی ما که میاییم یک امر حقیقی رو تصویر میکنیم، یک امری که دارای اون خصلت نیست اون رو هم تصویر میکنیم، یک نکته ای رو در نظر میگیریم، اون امر حقیقی رو به اون امری که نداره به اصطلاح تنزیل میکنیم، به جای اون قرار میدیم، به لحاظ اون نکته و اثری که در محل نظر ما هست، که ممکنه در این نکته و اثر زوایا کاملا فرق بکنه و لذا ممکن است یک امر واقعی رو از جهات مختلف، مثلا زید رو به یک جهت بگیم شبیه گرگه، به یک جهت بگیم شبیه خوکه، به یک جهت بگیم شبیه شیره، به یک جهت بگیم شبیه موشه، مثلا میشه تصاویر مختلف و جهات مختلفی رو انجام داد. معیارش اینه، معیار امر اعتباری اینه. اون وقت اگر نکته این شد، شما میخواییم یقینتون الان متزلزل شده، دیروز زلزله بود دیدینش، امروز این یقین متزلزل شده، شما میخواییم امروز این یقین متزلزل رو مثل یقین ثابت حساب بکنیم. این فلیت ره شک، میخواییم شک رو بردارید، فرض کنید که ایشان هنوز زنده است، یعنی میخواییم اعتبار بکنه، فرض اعتبار زنده بودنش برای خب طبیعتا خوب دقت کنید، اگر بخواهید تصرف بکنید، تصرف میکنید در این به مقدار مثل یقین، یک چیزی شبیه یقین قرارش میدید. اگر میخواهید تصرف بکنید، تصرفتون یک چیزیست که اون شبیه، ولذا یقین تنزیلی، یقین اعتباری، یقین تنزیلی درست میکنه. خب طبعا یقین تنزیلی از یقین حقیقی پاش پایین تره. این یقین تنزیلی یا رؤیت تنزیلی رو ما معتقدیم آیان اصولی ها بد جوری معنا کردن، گیر کردن در تفسیر. ما تفسیرش رو واضح گفتیم. اینجا شما آمدید چون یقین داره یک صفت خاصی است، کاشف تام، رابطه خاصی بین فرد و بین خارج ایجاد میکنه، این وقتی آمدید تنزیلش کردین، طبیعتاً باید اون نکات یقینم توش نگاه بکنی. اگه گفت انت من منزلت هارون موسی، اون نکاتی که در حضرت هارون هست در قرآن باید در نظر گرفته بشه برای هستنی مثلا بار بشه. شما دقت بکنید. لذا این که میگه این اماره است اما حکایت نداره، اینا همه نکتهش اینه. نکتهش اومدن تنزیل، یقین تنزیلی رو خواستن تفسیر بکنن. ببین خودش تفسیر، مثلا یقین تنزیلی چیه؟ شما آمدین یقین تنزیلی، ببینید شیر تنزیلی، خب شیر تنزیلی واقعا تنزیل بکنید، شما به لحاظ شجاعت تنزیل میکنید. حالا اگر فرض کردیم ما در جوامعی هستیم که اصلا شیر هیچ شجاعتی نداره، اصلا شیر بیچاره تو باغ وحش برده، اینا بهش غذا ندن میمیره بیچاره، درست نیست؟ علی حال هیچ اون حالت شجاعت و اون حالت خاص نداره شیر. خب طبعا شما شیر تنزیلی هم درست نمی‌کنید، وقتی شیر حقیقی بی بو و بی خاصیت دیگه شیر تنزیلی وقتی درست بکنید اونم بی اثره، بله اونم تنزیل نکته میخواد. لذا عرض کردیم اگر نکته فقط تأثیر و تأثیر، عادتا بین میگن تنزیل ادبی. اگر نکته آثار خاصی است که وارد میشه، بین میگن تنزیل یا اعتبار قانونی، آثار خاصی بار میشه. مثلا اگر آمد گفت کسی که دکتر هست باید ساده 8 تا 12 بیاد، 8 نعمل 9 آمد، این تخلف داره، ببینید این مجرمه. خب این مجرم که نیست، خب ساعت 9 آمد، لیکن این رو میاد برای چی بهش میگه مجرم؟ چون میگه کسی که مجرم بود دیگه حق سفر نداره، کسی که مجرم بود حق افتتاح مطب نداره. از کردم شنیدم در بعضی از کشورها کسی که میخواد وزیر بشه سابقش از اول نگاه میکنه، اولی که تصدیق رانندگی و پس عمرش 70 سال، از اولی که تصدیق رانندگی هست نگاه، یک بار هم تخلف رانندگی هده باشه وزیرش نمی‌کنه. دقت، این اعتبار آثاره، این اثر برش بار میشه. یک بار خب در خیلی از کشوران نیست دیگه، متعارف نیست یک بار انسان تخلف چرا قرمز رد شده. میگن چنین شخصی که حتی یک بار، این این مجرمه. ببینید مجرم به لحاظ این اثر، این نکتهش اینه، نه اینکه واقعا مجرمه، کسی که حالا یه بار تخلف رانده کرده واقعا مجرم نیست، اثر رو نگاه میکنن و لذا اگر اثر نباشه لغوه، اصلا تنزیل باطله. و همینطور خوندیم عبارت مرحوم آقای طباطبایی، ایشون مخواد بگه نمیگیم این تنزیل دروغه، میگیم این تنزیل باطله، راست حق با ایشانه، چون دروغ یعنی مطابقت با واقع و عدم مطابقت، اینجا مفروض اینه که واقعی نداره، اون چه که داره مناسبت با اعتبارات، مناسبت با نکات عقلی و عرفی که داره، این مناسبت اگر بود درسته صحیحه، اگر مناسبت نبود تنزیلتون باطله، نه اینکه دروغه، بحث دروغ و صدق و کذب در اونجا مطرح نیست، در امور متأثره مطرح. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، اون نکته اساسی اینه، اینجا آمده تنزیل یقین کرده، یقین داره یک صفت خاصی است، لذا این شما روشن شد، این در حقیقت مغزهای اصولی ما چطور آمدن این رو توجیه بکنن. عده زیادی از فقهای اهل سنت حتی شاید قدمای ما توجیه کردن که این آثار یقین داره، یقینه مثل یقین، لذا استصحاب رو جزء امارات گرفت، مخصوصا که در ذهنشون اضافه بر تنزیل چیز دیگه هم آمد، چون توضیح داریم میگن اصولا یقین به حدود ظن به بقا میاره، از که در آن شناسی همین بحث دارن، صورتی که ما از شیء میگیریم در اثر گذشته زمان کمرنگ میشه، در بعضی کتاب روانشناسی وقتی شما صورتی از حیات زید دارین، دیروز زید دیدن بیان میگن مثل که معنا حالا یاد ناسید خودانو اصطلاحش، روز بعد بو میگن مفهوم، فرق بین معنا و مفهوم در این میگذارن، اگر اون به صورت واضح وجود داره بهش میگن معنا، اگر به صورت مظنون و احتمالی وجود داره بهش میگن مفهوم، یا چپ حالا من یکیش جا بجا کردم برحال چون خیلی محله، یعنی اون صورت پررنگ اسمش یقین، میگن اگر شما یقین به حدوث داشتید خواهی نخواهی تو مرحله بقا این کمرنگ میشه اسمش زن، اصلا یقین به حدوث یوجب و زن به بقا، اینا گذشت چون توضیحاتش گذشت نمیخوایم عرض بکنیم. این تصور میگه نه، یقین به حدوث زن به بقا هم نمیاره، تنزیل میکنیم، اعتبار میکنیم، اعتبار میکنیم که شما یقین دارین. خب بحث سر اینه، الان شما میگه براتون روشن شد، شب بشین تو خونه فکر بکنید اگر این یقین تنزیلی رو بخواید توجیه بکنید چیکار باید بکنید، مثلا این یقین تنزیلی رو چجوری شما تنزیل میکنید، چون اعتبار دست انسان دیگه، شما میخواید به عنوان اعتبار یک مثل یقین جمعی آثار یقین داره، فقط یکم کمرنگ تره جز امارات، دو مثل یقین کاشفیت داره لکن جنبه حکایت نداره، حرف آقای خون، سه مثل امارات لکن در جهت این که انکشاف واقع، لعنک کنت علی یقین من موضوعه، کاشف برای طهارت نداره اما طهارت برش منکشفه. کار یقین تنزیلی اینه، عرض کردیم مرحوم ناینی یک چیزی داره که ایشون فهمیدن که بعض از معاصیان در درسشون گفته من خیال کرد نیدم، که یقین چهار نکته داره، یکی این که صفت خاصه، یکی کاشفیت داره، یکی این که شاپ الواقع، یکی جری عملی، و امارات در سه جهت با یقین شریکن، اون صفتیت نداره اما کاشفیت داره، انکشاف واقع داره، جری عملی هم داره. در اصول محرزه مثل استصحاب دو جهت داره، صفت نداره، کاشفیت، انکشاف الواقع بش داره و جری عملی. در اصول غیر محرزه فقط جری عملی. این یک تصویر ایشون برداشتن، یک تصویر کلی و کل بحث حجج رو در مباحث اصولی در این مجموعه جمع کردن و تنظیم کردن، دستبندی کردن. پس کار یقین تنزیلی انکشاف الواقعه. خب این رأی بعدی، رأی بعدی که نه آقا، چون یقین حدوثی از بین رفته الان شک داره، هیچ نحوه کاشفیتی به انکشافی نیست، مجرد جری عملی است، استثاب میشه اصل غیر مانه، معنیش تصاویری که در مطلب هست. حرفی رو که ما زدیم خلاصش که چون بعد میخواد حالا این میگم بعد توضیح میدم، توضیح ما رو بذاریم بعد، حالا چون ما باز هیچ کدوم از اینا نگفتیم حقیقتش، این بحثی است که بعد انشالله. پس بنابراین این مطلب که استصحاب آیا اصل تنزیلی سنه، بگیم نه استصحابی که نداره، منجز رو حساب بکنیم، اگر منجز یقین بود خواهی نخواهی بقای اون خیلی قویه، اگر منجز خبر واحد بود تو مرحله بقا خب طبعا ضعیف داره، اگر منجز بیانه بود عدلین شاهدین عدلین بود طبعا از خبر واحد قوی تر، اگر منجز به اصطلاح اصول بود مثل قاعده ید بود خب اونم مثل حقیقت قاعده یده، یعنی اون تنجیزش مثل قاعده یده. لذا بیایم بگیم ما چیزی چون به اسم استصحاب نداریم، بقیه استمرارش تابع همونه، اونی که اسمش گذاشیم استصحاب در حقیقت یک اصل واحدی نیست، دارای نقطه واحدی هم نیست، حالات مختلف داره. این خلاصه اشکال اول و جوابش. مسئله بعدی، آیا در این مطلبی که گفته شد چطور ما اینم در شبهات حکمی، مثلا ماها که منکر شبهات حکمی هست، تو شبهات حکمی هم بگیم یک حکمی که آمد شارع کرد، مثلا گفت شما با تمام نماز خوندی، بگیم شارع گفت تمام بخون، با تمام بخون، این حکم شارع ادامه داره برای شما آب در اسنا پیدا بکنی، چون اجماعی نیست که اگه آب پیدا که نمازتون باطله، اتفاقی نیست، شبهه داره، همون دلیلی که گفت در شروع نماز به تیمم همون دلیل دیگه ادامه بده. در باب شبهات حکمی هم این حرف میشه زد یا نه؟ از کنم شما مخصم باید منکر در شبهات حکمی هست، از کنم حضور واسعتون که مشکل شبهات حکمی نه یکیست، چند تاست، یکی همون مطلبی که مرحوم ملا محمد امین استرابادی داره، عرض کردم روایاتی رو که مرحوم شیخ آوردن کلن در شبهات موضوعی است، نه مرحوم شیخ، آقایون بعدی، و عرض کردم اینکه از عجایب اینه که اینا چطور این کتاب ملا محمد امین نخوندن، ایشون در بحث شبهات حکمی غیر از این که میگه این روایاتی که ذکر شد در شبهات موضوعی است، ایشون در شبهات حکمی میگه ما در روایات داریم مواردی که موردش استصحابه، تعبیر به نقض یقین و اینا نشده، موردش استصحابه، اینا در شبهات حکمی دو جورن، بعضی جاها حکم اومده بر طبق حالت سابقه، بعضی جا نیامده. این اشکال ملا محمد امین، یعنی وقت مثلا فرض کنید در باب زن که انقطاع دم میشه قبل الاغتسال، این به عنوان این که استصحاب بقا و حرمت، کانت علی یقین من حرمت، کان علی یقین من حرمت، اینا نداره توش، همچی چیزی نداره تو رو باید، فقط داره که یجوز لها ذلک، یجوز لها بود بی دقت بکن، حکم که آمده به خلافه، حکمش به خلاف استصحابه، نه تعبیر استصحاب، خوب دقت کردی؟ این رو مرحوم ملا محمد امین داره، تعجب است از زمان شیخ، چون ما تو حوزه های ما متأثر به شیخیم دیگه، انصافا مبدع کارها شیخ انصاری، تو حوزه ما نیامده، آقایونم بعدها ذکر نکردن، خیلی هم عجیبه، اصلا کتاب فواید مدنیه ایشون رو میخوندن، لذا اگه دقت بکنی اصلا کسانی که منکر مثل آقای خویی استصحاب در شبهات حکمی شدن از باب تعارض، و کسانی که مثبت شدن اصلا متعرض این کلام ملا محمد امین نشدن و متعرض این روایت هم نشدن، که بابا ما در روایات اهل بیت در شبهات حکمیه در بعضیاش موردش استصحابه، خوب دقت کنید، تعبیر استصحاب نیست، تعبیر لا تنقض الیقین به شک نیست، اما موردش استصحابه، حکم هست، مثلا سوال میکنه زن منفر اشکال نداره یجوز لها ذلک، حکم هست، مثلا بیاد بگه آقا شما وقت در دنیای اسلام اینجوری بود، غیر از حال روایات ما، کسانی که قائل به استصحاب بودن میگفتن به این که حرامه، چون قبل از این حرام بود، قبل از پاک شدن الان هم حرامه، کسانی که قائل به استصحاب نبودن، خوب دقت کنید، میگفتن دلیل بر حرمت نداره، اساس البرائه چه نمیشه، استثنا که جوری نمیشه، دلیلی هم بر حرمت نیامده، پس اساس البرائه. یعنی کسانی ببینید در روایات ما نه تعبیر استثنا اومده نه تعبیر اساس البرائه، در همین مورد واحد تصادفاً هم فتوا برای اینه هم اکثر روایات جوازه، داریم که دو تا روایت بر عدم جواز با قطع نظر سندش، اما اکثر روایات ما بر جوازه، اما روایت جواز نمیگه به اساس البرائه روایت و حرمت هم نمیگه به استثاب حرمت. اونی که جو خارجی این بود، روشن شد؟ جو خارجی کسی قائل به استصحاب بود حرمت میگفت، کسی قائل به استصحاب نبود اساطو برای حلیت بود، این جبل خارجیه. مولا محمد علی میگم حرفش اینه، روایات ما متعارضه، پس یک شبهه در باب شبهات حکمی تعارض روایات در شبهات، یک اشکالی که ما اصولا کردیم که اصولا احکام شرعی و اعتبارات قانونی رو با مسائل ابداعی و با اصول عملیه نمیشه اثبات کرد، اون چه که میشه اونا رو اثبات کرد عنوان عامه نه به عنوان، مثلا اگه شما شک کردی این فعل واجب یا اون فعل، ببینید به عنوان این که اطراف علم اجمالی هر دو رو انجام بدیم به این عنوان میشه، اما اگر ما شک کردیم فلان چیز حرامه یا نه، با یکی از اصول عملی اثبات و حرمت بکنیم، چون حرمت تابع جعل شارعه، با اصول عملی نمیشه اثبات و حرمت کرد. حالا این یه توضیحاتشون گذشت، این اشکالی که ما به ذهن ما در باب استثناء و اشکال آقای خویی هم که اشکال تعارض بود که اون هم گذشت و البته از که اشکال تعارضی ایشان وارد نیست و عرض کردیم شاگرد آقای خویی هم مختلفن، علمای ما کلا مختلفن، چون ایشون یک استثناء بقای مجهول کردن با استثناء عدم جهل، این ما توضیح دادیم. مشهور بین علمای ما مثلا معاصرین آقای خویی قبل از ایشان بعد از ایشان، مشهورشون استصحاب بقای مجهول جاری کردن، استصحاب عدم جعل جاری نکردن. اخباری ها بیشتر استصحاب عدم جعل جاری کردن، بقای مجهول جاری نکردن. ادعی هم گفتن این دوتا با هم دیگه تعارض ندارن، یکیش مالی یه مقام یکیش مالی یه مقام، این هم سه تا رأی. فرض کنیم بنده استصحاب تفسیر از کنم هر دو جاری نیستن، نه بقای مجهول جاری نه استصحاب عدم جعل، استعاده میشه که اصلا سیر اقلایی زدن استثاب میشه، این هم توضیحاتش بذاشت، این من تکرار میکنم چون از مباحث کلیدی اخیر شده و روش بحث شده که استعاد بقای مجهول یا استعاده مجهر کدومی که جاری میشه یا هر دو جاری میشن به تعارض تساوات پیدا میشه، این هم راجع به این قسمه. قسم بعد از بعد لطه یا ولتی یا بعد لطه یا ولتی، مشکل اساسی اینه که در باب شبهات حکمیه باید تمسک به اطلاق دلیل بکنیم، مثل شبهات موضوعیه نیستن. مثلا یسالونه که عن المحیض قل فاعتزل النساء فی المحیض، حالا قل داره نداریم تو ذهن، قل هو اعظم فاعتزل النساء فی المحیض، میگم یک بعد از قل فاعتزلو نمیاد، واو بی‌معناست، فا بی‌معناست. حالا ببینید این باید اینجوری بگیم فاعتزل النساء فی المحیض اطلاق داره حتی بعد انقطاع دهن، این اطلاقا روشن نیست، یعنی این که اینها اطلاق به این معنا که ناظر باشه حتی به انقطاع دهن این روشن نیست، اما قاعده سوق مسلم اطلاق داشته باشه، قاعده ید اون معقوله، اون قاعده ید میگه شما تا یقین نداری آقا تصرف میکنه این ملک ایشانه، الان که از جنس میخری ملک ایشان ده روز گم بخری فهم نمیکنی یکی. لذا نکته اساسی اینه که در باب شبهات و حکمیه وجود اطلاق احراز نمیشه، اون یک مشکل کارش اینه اطلاقه، مضافن که غالبا در موارد خودش مشکلات لفظی هم داره، مثلا کلمه محیز فاعتزل النساء فی المحیز عرض کردم این دو احتمال رئیسی داره، محیز یعنی وجود خون، خب الان اگه وجود خون باشه الان پاک شده خون نیست، دو محیز یعنی حالت حیز، بگیم محیز غیر از بوله، در باب بول وجودش مهمه اما در باب حیز حالتش مهمه، میخواد خون باشه نباشه، حالتی که برای زن پیدا میشه و با اختصال اون حالت برداشته میشه، این که فعتزل النساء فی المحیض، اگر حالت باشه خب فرض کن تا بر تا اغتسال حالت هست، اگر مراد خون باشه الان خون برداشته شد. پس اینا مشکلات لفظی هم داره، یعنی این تمسک کردن به استصحاب در حقیقت یک مشکل اینجوری داره. البته در مورد خصوص آیه هم چون داره فعلات تطهرن فعتوهن من حیث امر الله یا امرکم الله، این تطهرن هم خب باز محل کلامه که آیا مراد اختصاله یا پاک کردن موضعه، شستن موضعه، این هم خب محل کلام. حالا غیر از این که و در جاهای دیگه هم همین مشکل رو ما داریم، اصولا اطلاقی که شامل حالت اون زوال بشه، مثلا آب پاک است الا ما به سان نجس بشه و غیر لونه و طعمه و ریحه. این تعبیر البته در روایت ما آمده، الان تو ذهنم این که مرسله، اما در میان اهل سنت از قرن اواخر قرن اول شدم اوائل قرن دوم آمده در کلمات فقه ما غیره، اما تو عبارات ما جز روایت آمده الا ما غیر لونه و طعمه و ریحه. این ما غیر همچی اطلاقی داشته باشه که بعد از زوال تغییر هم شامل بشه، این مشکله. این بحث معروف که اگر آبیست فرض کنید 10 تا کره خون توش ریخته شده، گوسفند توش سر بردن، رنگ آب عوض شده، خب حکم نجاست میشه. یه روز مون این رنگ سرخی خودش پرید، خود به خود پرید، آیا این آب پاکی یا نه؟ بگیم اطلاق اون ما غیر لونهو شامل اینجا میشه، انصافا مشکل دیگه. یعنی ما غیر لونهو تأثیر بگذاره حتی در جایی که تغییر نیست دیگه، الان که تغییر نیست که.
چرا آقا این اطلاق ممکنه؟
ظاهر تغییر، خب الفاظ هم ظهور در فعلیت دارن، نیست دیگه، وقتی نیست عرض کنم که لذا انصاف قصه اینی که ما بخواهیم همین نکته رو در باب شبهات حکمی مطرح بکنیم، این هم خیلی مشکله. این راجع به تقریب این مطلب، این مطلب اجمالا حرف خوبیه، این مطلب خودش اجمالا انصافا حرف خوبیه و اجمالا هم تا حدی عقلاییه. این مجموعه روایات بخواهیم بر این معنا حمل بکنیم احتمالش هست، اما وصولش به حد ظهور الان مشکله. انصافش بگیم ظاهره، و اگر هم قبول کردیم روایت رو به این معنا قبول کردیم، یه سه تا احتمال رئیسی مقابل ما هست. اینکه اصولا این مطلب رو شارع ابتداعا تأسیس کرده، اینکه شارع این مطلب رو ابتداعا تأسیس نکرده، به ید العقلا بوده شارع تکمیل کرده، سوم اصلا شارع به لغت عقلا صحبت کرده، چه تأسیس باشه چه تکمیل باشه بحث تعبد نیست، بحث عقلایی. اینم راجع به این احتمال آخری. اینجا تا اینجا حدود 10-9 تا احتمال مطرح شد، 9 تا مبنا برای حجت استصحاب که مبنای نهم اخبار بود. مبنای دهم و آخرین مبنا برای حجت استصحاب، بگیم استصحاب خودش یک فهم عرفی داره، راستم هست انصافاً ما در ارتکازات عرفی خودمون وقتی یقینی از شی پیدا کردیم، وقتی یک صورتی آمد، ما دنبال اون منجز هنوز هستیم، دنبال اون یقین هستیم و این رو نمیشه انکار کرد و قابل قبول هم هست. این یک مطلبی است که در عرف عقلا هست. انما الکلام، اگر چنین چیزی در عرف وجود داره، تفسیر این عرف چجوریه؟ این محل کلامه. آیا به خاطر اینکه زن به بقا پیدا میشه؟ اگر هم زن به بقا شد، زن به بقا به لحاظ اینکه مثلا من باب مثال یقین حدوثی تبدیل به زن به بقا میشه، یا نکتهش اینه که ما استقراء کردیم، آمارگیری کردیم، 90% مواردی که موارد حدوث بود اینا باقی هستن الا ماشاءالله، یا این نکته مثلا نکته به اصطلاح غریزیه، نکته غریزی عرض کردم، کسانی که استصحاب رو اصل عملی صرف میدونن، لذا عمل انسان طبق حالت سابقه، حتی نوشتن که مثل کبوتر حیوانات از خونشون در میان برمیگردن به خونه هاشون. این رو ما عرض کردیم، یکی از معانی استصحاب بحث این است که عمل صرف باشه. مثلا نکته اساسی در باب استصحاب شما اگر یقین پیدا کنید بعدم طبق همون عمل میکنید، کاری هم ندارین که آیا اون باقی هست باقی نیست، زن آوردین یا نه. این یکی از تفاسیری است که برای استصحاب که گذشت. این تفسیر دهم میخواد بگه نه، این جزء حالات ابداعی نفسه، بحث حصول زن نیست. اما مسئله جری عملی، جری عملی هست، نمیشه این کار کرد. لکن این جری عملی حتی اگر فرض کنیم در اوائل املا شعوری بوده، بعدها که عقلا تو زندگیشون آمدن و کارها رو منظم کردن، این جری عملی هم یک شکل منظمی به خودش گره که حالا امروز شاید نرسم فردا عرض میکنم. و حقیقت استصحاب در حقیقت در عرف عبارت از ابداعه، یعنی مثل بقیه اصول عملیه. در اصول عملیه با فرض این که به واقع نرسیده، نفس ابداع میکنه، نمیدونه این خون تو این لیوان افتاد یا اون خون، ابداع میکنه که از هر دو اجتناب بکن. در باب استصحاب هم یه نوع ابداعه. امروز دیگه بخوام کامل اینو باز شرح بدم از بحث میگذره، بذارید فردا انشاءالله.